پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. سیل در استانهای بوشهر و فارس خانه‌هایی را ویران و جاده‌ها را مسدود کرد. وزارت بهداشت در ایران میگوید 294 بیمار مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته درگذشتند. انتخابات پارلمانی ونزوئلا زیر سایه تحریم مخالفان برگزار می‌شود. درود شنوندگان ارجمند. وقوع سیل گسترده در 6 شهرستان استان فارس و 3 شهرستان استان بوشهر به مسدود شدن تعدادی از جاده‌ها و تخریب چندین منزل مسکونی انجامیده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، معاون عملیاتی سازمان امداد و نجات هلال احمر با بیان این مطلب گفته است که تاکنون 7 منزل مسکونی در استان بوشهر بر اثر وقوع سیل ویران شدند. محمد باقر محمدی با بیان اینکه برخی جاده ها نیز در این دو استان جنوبی کشور بر اثر آب گرفتگی ناشی از سیل مسدود شدند، افزود که بارندگی ها همچنان ادامه داشته و هر لحظه بر شدت سیلاب ها در این استان ها افزوده می شود. رئیس مدیریت بحران استانداری بوشهر نیز از آب گرفتگی خانه ها در شهرهای گناوه، دیلم، دشتستان، سعدآباد، آبپخش، شبانکاره، وحدتیه و برخی مناطق روستایی استان اطلاع داده است. در حال حاضر 5 استان دیگر کشور نیز اعلام حالت آماده باش کردند. در روزهای گذشته بیش از 50 شهر و روستا در 8 استان ایلام، بوشهر، خوزستان، فارس، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و لرستان گرفتار سیل زدگی شدند. بر اساس آمار رسمی در ایران در شبان روز گذشته 294 بیمار مبتلا به ویروس کرونا درگذشتند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، شمار درگذشتگان بیماری کووید 19 در ایران به 50310 تن رسیده است. سیمالاری با اعلام وضعیت قرمز در 64 شهرستان کشور افزوده که از روز گذشته تا ظهر امروز 11561 مورد ابتلای جدید به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. بر اساس آمارهای رسمی، مجموع موارد کرونا در ایران تا کنون شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به بالغ بر 1,040,000 تن رسیده است. منابع پزشکی و کارشناسان مستقل آمار رسمی کرونا در کشور را مردود دانسته، رقم واقعی را چند برابر ارزیابی می کنند. انتخابات پارلمانی در ونزوئلا از نخستین ساعات امروز در حالی آغاز شده است که مخالفان حکومت آن کشور آن را آلوده به تقلب خوانده و شرکت در آن را تحریم کردند. به گزارش فرانس پرس، این انتخابات با هدف تحکیم قدرت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و تضعیف رقیب او خوان گوایدو رئیس مجمع ملی آن کشور برگزار می شود. خوان گوایدو و متحدانش هفته گذشته خواستار کسب حمایت عمومی برای طولانی تر کردن دوره فعلی پارلمان تا زمان برگزاری یک انتخابات آزاد، قابل تأیید و شفاف در ونزوئلا شدند. مخالفان میگویند نیکولاس مادورو که کنترل نهادهای کشور از جمله ارتش و دادگاه عالی را بر عهده دارد، روند انتخابات را به گونه‌ای چیده است که قدرتش را تثبیت کند. سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر گزارش دادند 3 زندانی از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، سپیده فرهان و مژگان کشاورز به زندان قرچک انتقال یافتند و آن خبرگزاری هویت زندانی دیگر را در دست بررسی دارد. در ماه‌های گذشته شماری از کوشندگان زن دربند از زندان اوین به زندان‌های دیگر منتقل شدند، از جمله یاسمن آریانی و مادرش مدینه عربشاهی به زندان کچوی کرک، سمانه نوروز مرادی به زندان لاکان رشت، نسرین ستوده و مریم ابراهیم وند به زندان قرچک ورامین و سکینه پروانه به زندان قوچان. مهدی گلرو کوشنده حقوق زنان ساکن سوئد پیرامون فشارها بر کوشندگان زن در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که با توجه به استراتژی کلی جمهوری اسلامی در مورد فشار حداکثری بر جامعه مدنی و فعالین مدنی، الان بخش زیادی از اسامی که شما فرمودید یا فعال حوزه زنان بودن یا بسیاریشون فعال دانشجویی بودن یا نزدیک به فعالین کارگری بودن. میبینید که هر کدوم از این زنان متعلق به بخشی از جامعه مدنی هستند و این تلاش برای سرکوب حداکثری جامعه مدنی دامنگیر همه فعالین شده و بسیاری از این زنان در بازداشت به سر میبرند. چند نکته بسیار نگران کننده وجود داره که مهمترین اون قطعا کرونا هستش، که با توجه به شرایط بسیار بدی که زندان ورامین، زندان قرچک داره برای تمام زندانیان، ما همیشه در مورد این حرف میزنیم که تمام زندانیانی که در زندان ورامین هستن در واقع مورد نقض حقوق بشر دارن قرار میگیرن، به خاطر اینکه شرایط نگهداری اونجا واقعا شرایط استانداردی نیست. اما در مورد زندانیان سیاسی این مسئله تشدید میشه، به خاطر اینکه اونا از بعضی امکاناتی که زندانیان عادی میتونن داشته باشن هم محروم میشن، مثلا مرخصی. این اسامی که شما گفتید بسیاریشون مرخصی نیومدن، یا خانم ستوده که به کرونا مبتلا شده بودن در شرایطی که هنوز نیاز به این بود که در خارج از زندان باشن و در واقع شاید وضعیت جسمیشون بهتر بشه بدون تنظیم مرخصی به زندان برگشتن. و بقیه کسانی هم که گفتید با وجود همه سر و صداهایی که آقای رئیسی کرد که ما به خاطر کرونا داریم مرخصی میدیم، هیچ کدوم از اونها به مرخصی نیومدن در طی یک سال اخیر. و همه اینها به نظر میاد که مسئله کرونا، عدم تفکیک جرایم بین زندانیان سیاسی و زندانیان عادی و ندادن مرخصی، اینها نشون میده که قراره که زنان زندانی به درس عبرتی برای فعالین زنان در ایران تبدیل بشن، برای فعالین جامعه مدنی در ایران تبدیل بشن، که در واقع نشون بدن که ما تمام تلاشمون رو میکنیم برای اینکه اونها رو تحت بیشترین فشار قرار بدیم و این آینده‌ای هستش که در مقابل شما اگر بخواید که فعالیتی بکنید. و خب خوشبختانه میبینیم که این زنان در زندان همچنان شجاعانه ایستادن و نامه‌هایی که بیرون میدن، پیام‌هایی که به بیرون صادر میکنن، همه نشون میده که تلاش دارن میکنن برای اینکه شرایط خودشون رو در زندان بهتر کنن و صداشون رو به گوش بقیه برسونن.
خانم گررو، اگه بخوایم یه برایندی داشته باشیم، خواسته های کوشندگان حقوق زنان، کلن شاید بشه گفت فعالین حقوق بشر هستن به طور کلی، چه هست؟
به نکته خوبی اشاره کردید. واقعا مسئله زنان در ایران کاملا زیر چتر بحث حقوق بشر قرار میگیره، به خاطر اینکه مسئله جنسیت نداره. یعنی شما وقتی که از حقوق حداقلی خودتون حرف میزنید، از آزادی‌های بنیادین بشر حرف میزنید، مثل حق پوشش، ورزش کردن، دوچرخه سواری، ورود به استادیوم ورزشی، و یا اینکه دیگه‌ای که نصف مردها هستش، یا مانع شدن این حق آزادی که بتونن از کشور زنان خارج بشن، شما میبینید که تمام اینها اصلا در یک اشل متفاوتی در جهان مطرح میشه، بحث‌های مربوط به فمینیسم و حقوق زنان. اما در ایران تمام این که من الان که مشت نمونه خرگاه هستش الان خدمتون عرض کردم، اینها همه جزء بیانیه حقوق بشر قرار میگیره که در واقع حق آزادی و حق برابری و حقوق بنیادین انسانی زنان در ایران داره مخدوش میشه و این طیف بسیار وسیعی داره. شاید من میتونم بگم که ایران الان جزء کشورهاییه که وسیع‌ترین طیف مطالبات زنان رو داره. یعنی ما از این که زنی نمیتواند رئیس جمهور شود و مشارکت سیاسی داشته باشد مسئله زنان ایران هست، تا این که زنی نمیتواند آنچه میخواهد را بپوشد. یعنی شما این طیف وسیع از مطالبات رو شاید به ندرت توی جایی از جهان امروز میتونید پیدا بکنید که از خصوصی ترین مسئله زنان حکومت درش دخیل هستش تا مسائل مربوطه به مسائل اجتماعی و سیاسی، و این طیف بسیار وسیعه و من فکر میکنم که اولویت بندی هم در موردش نمیشه انجام داد، چون قطعا هر یک از زنانی که در هر کدوم از این حوزه ها تلاش میکنن به اندازه توان خودشون دارن تلاش میکنن برای اینکه اون مطالبه رو بیشتر در افکار عمومی جا بندازن و در موردش حرف بزنن و این تکس خیلی وسیعه که عرض کردم خدمت.
مهدیه گلرو، کوشنده حقوق زنان، ساکن سوئد. 8 سال پس از فاجعه آتش‌سوزی در دبستان دخترانه روستای شین آباد، هنوز سرنوشت آن دختران با بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی گره خورده، در حالی که چهره‌های سوخته‌شان درمان نشده، حتی اثرات جانبی داروها موجب بیماری‌های بیشتر آنان گزارش شده است، سوای آن دسته از فشارهای روحی که منجر به خودکشی برخی از آن دختران هم گزارش شده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگویی داشته با اسرین معروفی و آمنه راک، دو تن از دختران دبستان شین آباد. اسرین معروفی:
راستشو بخوای دولت تا الان درمان ما رو انجام داده، ولی جراحی پلاستیک نبوده، فقط در حد ترمیم بوده که این کفاف حال ما نیست. ما میخوایم آینده شغلیمون ترمیم باشه، ما میخوایم درمان بشیم. از وقتی که کرونا اومده ما اصلا به تهران مراجعه نکردیم، در واقع درمان ما متوقف شده و همچنین وزیر بهداشت قول دادن که ما رو بفرستن خارج، ولی بعد حرفشون رو پس گرفتن، گفتن واسه ایران ننگه که ما بریم خارج از کشور، و الانم یک ساله که درمان ما متوقف شده و واقعا فراموش شدیم. به خاطر همین کرونا میگن بخش لیزر بسته است و بیمارستان فعالیت خودش رو انجام نمیده. در واقع ما الان انتظار داریم که دولت واسه ما اقامتی تهران جور کنه، ما اونجا اقامت داشته باشیم، توی درمانگاه تمیز و ویژه ما درمان بشیم، و وقتی که ما یه بیمار ویژه هستیم، یه دانش آموز ویژه هستیم، باید هم درسمون هم درمانمون هم به طور ویژه جلو بره.
یکی از دوستان شما به نام خانم سیما گویا پوست بینیشون کش اومده و الان نفس کشیدن رو براشون حتی سخت کرده، یعنی حتی به ایشون هم الان امکاناتی نمیدن، براشون درمانی در نظر نمیگیرن؟
بله، خیلی از بچه‌ها صورتشون عفونت کرده. سیما شادکام، پوست بینیشون که باعث شده نفس کشیدن واسهشون سخت بشه، کل مفصلامون خشک شدن، یعنی نمیتونیم کارمونو به خوبی انجام بدیم، و همچنین ما از دولت خواست داریم یه سهمیه به ما بده، چون ما نمیتونیم مثل یک دانش آموز عادی به درس مشقمون برسیم.
همین نکته سوال بعدی من هست. گویا درس خوندن برای شما سخت به دلیل اثرات جانبی داروهای بیهوشی که روی شما استفاده کردن برای اینکه بتونن یک سری اعمال جراحی رو انجام بدن، و این داروها باعث کندی حافظه شما شده. در این مورد برای شنوندگان ما بگین.
بله، با این بیهوشی سطح هوشیاری ما پایین اومده و همچنین ما داریم تازه عوارض این بیهوشی‌ها رو می‌بینیم. مفصلامون خشک شدن، از هوشیاریمون کم شده، زودتر از دانش آموز عادی خسته میشیم.
خب من از خانم آمنه راک یک سوال بپرسم. از اثرات دیگه این داروها که شما الان استفاده کردین برای ما بگین. اینطور که دنبال کردم مثلا گویا یکیش گشادی دریچه قلب هست. موارد دیگه ای رو که اثرات جانبی این داروها هست برای ما لطفا بگین.
راستش رو بخواید هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روحی این حادثه خیلی رومون تاثیر گذاشته، ولی از لحاظ روحی خیلی بیشتر. روحیمون خیلی ضعیف شده، یعنی همه بچه‌ها تا الان کم کم 2-3 بار دست به خودکشی زدن. سیما شادکام، سیما مرادی، اینا کلن. و از اثرات دیگه داروهایی هستش که بچه‌ها زخم معده دارن. همونطور که دوستم گفت زودتر از دانش آموز عادی خسته میشه موقع درس خوندن، و از همه مهمتر هوشیاریمون خیلی ضعیف شده، یعنی درس خوندن به این روال واسه ما خیلی سخته. اینطوری پیش بره ما آیندهمون اصلا چندان تعریفی نخواهد داشت. ما از دولت تقاضا داریم اینکه واسه ما حتما سهمیه جور کنه، چون بدون سهمیه درس خوندن واقعا مشکله برامون.
منظورتون از سهمیه، سهمیه کنکوره؟
بله، ما میخوایم دولت واقعا ما رو فراموش نکنه و آینده شغلی ما تامین باشه و بتونیم حداقل به زندگی عادی خود برگردیم. و وزیر بهداشت هم قول دادن که خدمات درمانی لازم ما رو بیارن داخل ایران، هم ما استفاده کنیم هم بیماران دیگه. خیلی خوشحال میشیم که این کار رو انجام بدن، حداقل اگه نمیفرستن خارج این کار رو واسه ما انجام بدن و آینده شغلی ما تامین باشه، چون این حادثه باعث شده که کلا سرنوشت ما، آینده ما از رو به اون رو بشه. پس الان هم اگه اینطوری شده، الان هم اگه دولت با عصبانی این اتفاقه، ما ازشون خواستار اینیم که حداقل آینده شغلمون تامین باشه.
آمنه راک از دختران شین آبادی در گفتگو با شاهین بشیری. اخبار از رادیو فردا رأس هر ساعت.